کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، آمدن سفرای هند. در این احوال سفرای هند وارد شده و پول آوردن و به کوروش از طرف پادشاه خودشان چنین گفتند: کوروش، بسیار خوشبختم که تو مرا از هوایج خود آگاه کردی. میخواهم میزبان تو باشم و برای تو پول میفرستم. اگر باز به پول احتیاج داری از من بخواه. سفرای من مأموراً آنچرا که تو امر کنی انجام دهند. کوروش جواب داد: من امر می کنم که عده‌ای از پیام آوران در خیمه بمانند و پول را نگاه دارند و به خوشی اوقات خود را بگذرانند. سه نفر از میان شما به میان دشمن ما روند، ظاهراً با این مقصود که می‌خواهند عهدی بین آنها و پادشاه هند منعقد کنند، ولی باطناً با این نیت که ببینند دشمن چه می‌گوید و چه می‌کند و پس از آن نتیجه اطلاعات خودشان را به ما بگویند. اگر این اشخاص مأموریتشان را خوب انجام دهند، از این کار آنها بیش از پولی که آورده ان سپاسگزار خواهم بود. زیرا جاسوسان من که به لباس بندگان در آمده اند نمی توانند اخباری جز آنچه همه دانند به دست آرند، ولی کسانی مانند شما می توانند فکر و خیال دشمن را دریابند. سفرا این پیشنهاد را فوراً با میل پذیرفتند. کوروش آنها را مانند میهمانان واقعی نواخت و پس از آنکه لوازم سفر آماده گشت به مقصد روانه شدند و آنها گفتند: همین که از مقاصد دشمن آگاه شدیم مراجعت خواهیم کرد. کوروش همراه به تدارکات جنگ می پرداخت، به آنچه متحدین تهیه می کردن اکتفا نکرده و بین آنها رقابت در خوبی اسلحه و اسب و سوار و غیره ایجاد می کرد و بعد ورزش ها و شکارها ترتیب داده و به کسانی که خوب از عهده برمی آمدن جایزه می داد. به این ترتیب قشون او برای جنگ حاضر شد و او دارای 10,000 سوار و عده زیادی عرابه های داستار گردید. 100 عرابه آبراداتاس حاضر کرد و 100 عرابه مادی را هم کیاکسار به شکل عرابه های کوروش درآورد. علاوه بر این بر هر یک از شترها 2 کماندار نشسته بود. وقتی که تدارکات کوروش را سپاه او می دید، بیشتر مردان به این عقیده بودند که او فاتح خواهد شد. در این احوال رسولان یا پیکان هندی برگشته و این خبرها را آوردند که کروزوس پادشاه لیدیه به سرداری قشون دشمن انتخاب شده و مقرر است که تمام پادشاهان در یک جا جمع شوند و پول زیاد تهیه کنند تا هر قدر که ممکن است سپاهیان اجیر بیشتر بطلبند. اکنون دشمن سپاهیانی با شمشیرهای دراز در خدمت خود دارد. مصری ها عدهشان به 120,000 می رسد و از راه دریا می آیند. سرباز مصری با سپر و نیزه های دراز و باریک و خنجر مسلح است. سپاهیان قبرس به زودی وارد خواهند شد و سپاهیان کیلیکی و دو فریگیه بالا و پایین و لیکائونیه و پافلاگونیه و کاپادوکیه اعراب و فنیقیه و آسور با پادشاه بابل جزو قوای دشمن به شمار می آیند. یونیان ها و ائولیان ها و سایر یونانی های آسیا مجبور شدند که از کروسوس متابعت کنند و او پیکهایی نزد لاسدمونی ها فرستاد تا با آنها عهد اتحاد ببندد. محل اجتماع تمام قشون ها کنار رود پاکتول است. از اینجا باید به سوریه سفلا که در تحت اطاعت برادر پادشاه است بروند و امر شده هر کس بخواهد آذوقه بفروشد بدین محل حمل کند. و کسانی که اسیر می شدن نیز همین چیزها را می گفتند. حمله کوروش. پس از اینکه این اخبار در اردو منتشر شد، سپاهیان نگران شدند و شادی سابق مبدل به فکر و اندیشه گردید. کوروش چون دید سپاهیان او مرعوب شده ان، رؤسای عمده را دعوت کرد و سپرد که اگر سربازان نیز بخواهند سخنان او را بشنوند مانع نشوند. سپس کوروش چنین گفت: متحدین، شما را طلبیدم زیرا میبینم که اخبار تجهیزات دشمن شما را مرعوب کرده. چیزی غریب تر از این نیست که شما از تدارکات دشمن میترسید و حال آنکه شما همین دشمن را وقتی که عده ما کمتر بود شکست دادید. اگر حال شما اکنون چنین باشد، پس چگونه خواهد بود اگر به شما خبر برسد که دشمن در قصد حمله است؟ سپس کوروش ترقی تجهیزات قشون خود را از حیث سوار نظام و اسلحه و عرابه های داستار و برج ها یک به یک شمرده و گفت: با داشتن تمام این وسایل شما را این خبر که کروزوس به سرداری قشون انتخاب شده و در وحشت انداخته. مگر کروزوس نبود که چون دید سریانی ها شکست خوردند، به جای اینکه به متحدین خود کمک کند راه فرار را پیش گرفت. همین خبر که دشمن سپاهیان اجیر میگیرد میرساند که به قدر کفایت مردان کارآمد برای دفاع از خود ندارد و این است که به خارجی ها متوسل می شود. آیا گمان می کنید که خارجی ها بهتر از اهالی مملکتی برای آن جنگ خواهند کرد؟ با وجود دلایلی که شمردم، اگر باز کسانی که می ترسند، عقیده دارم که آنها را نزد دشمنان بفرستند، زیرا بودن آنها با دشمنان ما مفیدتر از حضور آنان در میان ماست. پس از اینکه کوروش نطق خود را به پایان رسید، کریسانتاس برخاست و گفت: کوروش، اگر بعضی از شنیدن اخبار دشمن مغموم شده ان، نباید این حال آنها را حمله بر ترس کرد. اینها شبیه ان به کسانی که میخواهند سر سفره نشسته غذا بخورند و در این وقت ناگاه حکمی به آنها میرسد که فلان کار را انجام دهید. ما همچون در انتظار به دست آوردن ثروت‌های زیاد هستیم، افسرده می‌شویم از اینکه می‌بینیم کارهایی در پیش داریم تا به مقصود برسیم. ولی اکنون که باید به سوریه، یعنی مملکتی که از حیث گندم، حشم و درختان پربار خرما غنی است، اکتفا نکنیم و برای به دست آوردن لیدیه یا مملکتی که شراب و روغن زیاد دارد و به واسطه مجاورت با دریا از ثروت‌های بیشمار آن متمتع است نیز بجنگیم. ما دیگر مغموم نخواهیم بود و دلیرانه به طرف خزاین و نفایس لیدیه خواهیم شتافت. همه این نطق را پسندیدن و کوروش گفت: ای سربازان، من عقیده دارم که همکنون به قصد دشمن روانه شویم و زودتر به جایی رسیم که دشمن آذوقه جمع کرده و هر قدر ما بیشتر بشه تابیم، حمله ما برای دشمن بیشتر ناگهانی خواهد بود و او کمتر امنیت خواهد داشت. همه این رأی را پسندیده و گفتند: باید با سرعت به طرف دشمن روانه شد. پس از آن کوروش گفت: چون ما از مملکتی خواهیم گذشت که خودمان آذوقه آن را برگرفته ایم و آنچه هم که مانده بود نصیب دشمن ما گشته، لابد برای 15 روز که در آن مملکت خواهیم بود باید آذوقه با خود داشته باشیم. سپس او راجب آذوقه و لوازم قشونی از گندم، آسیاب، هیزم و غیره دستورهایی داد و نیز توصیه کرد که سپاهیان به آشامیدن آب به جای شراب عادت کنند، زیرا این مشروب در جاهای زیادی از راه که در پیش دارند به دست نخواهد آمد. پس از دادن دستورها کوروش امر نمود همه مشغول جمع آوری بار و بنه گردند و بعد از آن همین که شیپور حاضر باش را شنیدند در جاهایی که معین شده بایستند تا او پس از اجرای مراسم قربانی جاهای فرمانده آن را معین کند. حرکت. پس از اجرای مراسم قربانی کوروش با قشون خود حرکت کرد و روز اول کم راه رفت تا اگر سپاهیان او چیزی را فراموش کرده و جا گذاشته باشند برگشته و بردارند. کیاکسار با سلس سوار نظام خود برای دفاع ما در منزل اول بماند و کوروش با سرعت پیش رفت. ترتیب حرکت قشون چنین بود که سوار نظام در جلوی قشون حرکت می کرد و بعد از آن بارو بنه و در آخر پیاده نظام می آمد. هر دسته ای از گروهان بیرقی داشت که به دست اسکوفور بود. ترتیب بارو بنه را طوری داده بودند که هر سپاهی می دید اسباب او کجاست و اگر چیزی لازم داشت می توانست برگیرد. مفتشین قشون که پیشاپیش حرکت می کردند دیدند که در جلگه اشخاصی علیق و هیزم جمع می کنند و در جایی هم دود و گرد و غبار مشاهده می شود. از این علائم استنباط کردند که دشمن نزدیک است. رئیس آنها این خبر را به کوروش رسانید و او امر کرد همان جا مانده و اگر چیزهای دیگر نیز مشاهده کردن فوراً او را آگاه نمایند. یک دست سوار هم فرستاد که اسرایی بگیرند تا بهتر بتوان حقیقت امر را فهمید. سپس کوروش امر کرد قشون او بایستد و برای صرف غذا و کارهای دیگر بپردازد تا همین که دشمن را دید حاضر و آماده باشد. در این احوال اسرایی آوردند و از بیانات آنها معلوم شد که دشمن تقریبا در 2 فرسنگی است و عده سپاهیان آن به قدری است که قحطی در حول و حوش آنها روی داده. دشمن هم می داند که کوروش نزدیک است و از این خبر افسرده است. سپس به سؤال کوروش که حالا دشمن چه می کند اسرا جواب دادند: برای جدال حاضر می شود. فرمانده تمام قشون کروزوس است. زیر دست او یک نفر یونانی است و یک نفر مادی. در باب این مادی گویند که از قشون شما فرار کرده و به آنجا رفته. کوروش فریاد زد: ای خدا، اگر این شخص به دست من بیفتد میدانم با او چه کنم. معلوم است که این مادی همان آراس بوده که کوروش به جاسوسی به طرف دشمن فرستاده بود. مترجم. کوروش اسرا را مرخص کرد و بعد از رئیس مفتشین خبر رسید که دسته ای از سوار نظام دشمن به طرف ما می آید و می خواهد جاهای ما را بگیرد. کوروش در هر حال به چند نفر از سواران که همیشه با او بودن امر کرد: به کمک مفتشین شتافته و در آنجا کمین کرده و بر سواران دشمن بتازند. سپس به هیستاب دستور داد که با 1000 سوار به طرف دشمن حرکت کند، ولی به جاهایی که نمی شناسد داخل نشود. سواران کوروش فوراً روانه شدند و دیری نگذشت که به آراسپ و مستحفظین او برخوردند. کوروش از آمدن او بسیار شاد شد و همین که او را دید برخاسته و به استقبال او شتافت و دست خود را به طرف وی دراز کرد. همه از این رفتار کوروش در حیرت فرو رفتند، زیرا سر فرار کردن او را نمی دانستند. کوروش رو به حضار کرده و جهت رفتن آراس را نزد دشمن بیان کرد و گفت: این فرار ظاهری به امر من بوده، نه از ترس یا میل او به خیانت. آراس خدمتی مهم که با مخاطراتی بزرگ توأم بود انجام داده. پس از این حرف همه برخواستند، به او دست دادند و او را بوسیدند. اطاعت آراس. بعد کوروش به آراسپ گفت: حالا آنچه را که می دانی بگو و سعی کن که حقیقت را بگویی، زیرا اگر قوای دشمن را بیشتر بدانیم و کمتر بیاییم بهتر از آن است که عکس آن روی دهد. آراسپ گفت: من آنچه توانستم به کار بردم که اطلاعات کامل تری بیابم. خودم در ترتیب صف آرایی قشون دشمن شرکت کردم و حتی می دانم که چگونه می خواهد جنگ را شروع کند. کوروش گفت: پس اول بگو که عده نفرات دشمن چیست؟ آراسپ گفت: سوار نظام و پیاده نظام دشمن به استثنای مصری ها 30 صف بسته و تقریباً 40 استاد مسافت را اشغال کرده اند. اما گروهان مصری از 10,000 نفر ترکیب یافته و فرماندهان مصری ها گروهان را طوری تشکیل کرده اند که هر یک دارای 100 صف 100 نفری است. گویند این ترتیب در مملکت آنها معمول است، ولی کروزوس با اکراه آن را پذیرفت، زیرا او میخواست جبهه قشونش کشیده تر از جبهه قشون تو باشد، تا بتواند از پهلوهای قشون تو گذشته و پشت سر تو را بگیرد. کوروش گفت: چون می‌خواهد ما را محاصره کند، بر حذر باشد که ما او را محاصره نکنیم. چیزی که برای ما مهم بود بدانیم دانستیم. حالا باید صاحب منصبان سعی کنند که هر چیز به جای خود باشد، زیرا گاهی برای یک نقص جزئی از مرد اسب و عرابه نتیجه نمی توان گرفت. پس از آن کوروش به رؤسای قسمت‌های 10,000 نفری و به صاحب منصبان زیر دست آنها دستور داده و ضمناً گفت: به لخاژها امر کنید که لخ را به 2 قسمت تقسیم کنند. قسمتی را که دارای 24 نفر یا کمتر بود که زنوفون لخ و رئیس آنها را لخاژ می نامد. این 2 لفظ یونانی است. کلیتاً که زنوفون اصطلاحات لشکری را چنان که در یونان معمول بوده نوشته. مترجم: در این وقت یکی از فرماندهان قسمت‌های 10,000 نفری به کوروش گفت: آیا تو گمان می‌کنی قشونی که عده صفوفش اینقدر کم است با لشکری که صفوف آن به این اندازه زیاد است می‌تواند مقابله کند؟ کوروش جواب داد: آیا تو گمان می‌کنی که با این همه صفوف اکثر سربازان پیاده نظام خواهند توانست به رفقای خودشان فایده و به طرف مقابل زیان برسانند؟ من از خدا می‌خواستم که سپاه سنگین اسلحه دشمن به جای 100 صف دارای 1,000 صف باشد، زیرا در این صورت ما با عده بسیار کمتری مواجه می‌شدیم، ولی عده صفوف و عمق قسمت‌های ما چنان است که تماماً افراد به کار افتاده و به یکدیگر کمک خواهند کرد. سپس برای اینکه صاحب منصبان درست از فکر او مسبوق شوند، کوروش نقشه خود را بیان کرد و گفت: چنان که بنایی استوار نیست مادامی که پی و بام آن محکم نباشد، همچنان قشون به درد نمی خورد. اگر صفوف مقدم و مؤخر آن از سربازان خوب تشکیل نشده باشد، در این زمینه و زمینه های دیگر کوروش دستورهایی داد و تکلیف رؤسا و صاحب منصبان را معین کرد. آبراداتاس پادشاه شوش از کوروش اجازه خواست عرابه هایی را اداره کند که به قلب قشون دشمن حمله خواهند برد. کوروش او را از این نیت تبریک گفت، ولی لازم دید عقیده پارسی هایی که سایر عرابه ها را اداره خواهند کرد پرسید و آنها مقتضی دیدن قرعه بیندازند. قرعه چنان که میل آبراداتاس بود به اسم او درآمد و او در مقابل قشون مصری جا گرفت. پس از آن همه رفته و مشغول تدارکات شدند و بعد قراولان را به کشی گماشته و شام خوردند و خوابیدند. وداع آبراداتاس با پانته آ. صبح روز دیگر کوروش مراسم قربانی به جا آورد و سپاهیان او پس از صرف قضا قباها و جوشنهای زیبا دربر کرده و کلاهخودهای قشنگ بر سر گذاردند. به اسبها قاشیه پوشانده و کفل آنها را زره پوش کردند. پهلوهای عرابه ها هم زره پوش بود و تمام سپاه از آهن و مفرق می درخشید. عرابه آبراداتاس به 4 مالبند و 8 اسب بسته بود و تزئینات عالی داشت. وی می‌خواست جوشن خود را که از کتان بافته بودن بپوشد که ناگاه پانته آ کلاهخودی از طلا بازوبند و یاره‌هایی از همان فلز و قبایی ارغوانی که از پایین چین می‌خورد و تا پاشنه پا می‌رسید با یک پر کلاه لعل فام به او تقدیم کرد. آبراداتاس چون این اشیا را دید در حیرت فرو رفت و بعد به زن خود گفت: عزیزم، تو زینت های خود را فروخته و این اشیا را تدارک کرده ای. او جواب داد: نه، به خدا آنچه برای من گران بهاتر از هر چیز می باشد مانده و آن این است که تو خود را به دیگران چنان بنمایی که در نظر من هستی و این بهترین زینت من است. پانته آ این را بگفت و اسلحه را به دست خود بر تن شوهرش پوشید و سعی کرد اشکهایی را که مانند سیل به صورت وی جاری بود پنهان دارد. آبراداتاس که پیش از آن هم لایق بود انظار همه را به خود جلب کند، همین که مسلح شد بیش از پیش نجیب و سبیه نمود. بعد او جلوی عرابی را از دست میراخور خود گرفت و میخواست سوار شود که پانته آب هزار امر کرد کنار روند و به شوهر خود گفت: آبراداتاس، اگر زنانی هستند که شوهرشان را بیش از خودشان دوست دارند، من گمان می کنم که یکی از آنها باشم. سخن درازی برای استدلال زیادی است و چند کلمه در این باب بهتر از نطق مفصل و حسیات من نسبت به تو هر قدر رقیق باشد، با وجود این قسم به عشق من نسبت به تو و عشقی که تو به من میپروری، من ترجیح میدهم که تو را زیر خاک مانند یک سرباز نامی ببینم تا اینکه با یک مرد بیشرف زندگانی بینام را به سر ببرم. به این درجه یقین دارم که تو و من برای جوانمردی ساخته شده ایم. کوروش به عقیده من حق دارد که ما را حق شناس ببیند. وقتی که من اسیر و از آن او شدم، نه فقط او نخواست مرا برده خود بداند یا مرا با شرایط شرم آوری آزاد کند، بلکه مرا برای تو حفظ کرد مثل اینکه زن برادر او باشم. سپس چون آراسپ که مستحفظ من بود فرار کرد و من به کوروش وعده دادم که اگر اجازه دهد تو را بخواهم تا بیایی و برای او متحدی با وفاتر و مفیدتر از آراسپ باشی. آبراداتاس از سخنان پانته آ مشعوف شده و دست خود را به سر او گذاشت و چشمانش را به آسمان بلند کرده و چنین گفت: خدایا چنان کن که من شوهری باشم لایق پانتئا و دوستی در خور کوروش که با ما مردان رفتار کرده. پس از این استغاثه در عرابه را باز کرده سوار شد و چون در گردون جا گرفت و عرابه ران در را بس پانتئا دیگر نتوانست شوهر خود را ببوسد و از این پس عرابه را چند بار بوسید. پس از آن دیری نگذشت که عرابه دور شد و پانتئا از عقب آن به راه افتاد بی این که او را ببیند. بالاخره آبراداتاس برگشته او را دید و گفت پانتئا دل قوی دار ودا کنیم و از یک دیگر جدا شویم. پس از آن خواجه سرایان و زنان پانتئا را به عرابه اش برده و در زیر چادر خواباندند. با وجود اینکه آبراداتاس و گردونه او منظره ای زیبا داشت، تماشای این منظره فقط وقتی سربازان را جلب کرد که پانتئا دور شده بود. چون نتیجه قربانی مساعد بود کوروش صفوف قشون را بیاراست و بعد قراولهایی به فاصله هایی معین از یکدیگر گماشته و سرکردگان را طلبید و گفت نتیجه قربانی همان است که قبل از فتح اول ما بود. سپس او مزایای قشون خود را از حیث مردانگی و شجاعت جنگی ها و برتری اسلحه و ترتیب صفوف به خاطرها آورده و گفت از زیادی قشون مصری نهراسید، زیرا سپرهای سربازان مزبور خیلی بزرگ و به ضرر آنهاست. ترتیب صف آرائی آنها یعنی عمق صد صف همچنان است که عده کمی خواهند توانست جنگ کنند و اگر گمان کنید که با انبوه لشکر بر ما غلبه خواهند یافت، این تصوری است بیجا، زیرا باید اول از عهده اسبان زره پوش ما برآیند و اگر مقاومت کنند چگونه می توانند در آن واحد با سواران و اسبان و برج‌های ما بجنگند. اگر باز حاجتی دارید بگویید تا انجام دهم، زیرا ما همه چیز داریم. پس از آن کوروش سرداران را مرخص کرده و سپرد که بروند و آنچه شنیده ان به سربازان بگویند و خودشان را لایق مقامی که دارند نشان دهند. حرکت کوروش. کوروش پس از دعاخوانی غذا خورد، سپس مراسم قربانی به جا آورده به اسب نشست و به قشون خود فرمان حرکت داد. اسلحه تمام سپاهیان مانند اسلحه کوروش بود، یعنی قبایی ارغوانی رنگ با زرهی بر تن و خودی با پر به سر داشتند. اسلحه تعرضی آنها عبارت بود از شمشیر و نیزوبینی از چوب پستنک. اعضا و جواره اسبان با سلاح دفاعی پوشیده بود و تفاوتی بین اسلحه سپاهیان و خود کوروش نبود، جز از این حیث که اسلحه کوروش مانند آینه می درخشید ولی اسلحه سپاهیان مطلع بود. وقتی که کوروش ایستاد تا ببیند از کدام طرف باید حرکت کند، قرش رعد تنین انداخت و کوروش فریاد زد ای زئوس که پادشاه خدایانی، ما از دنبال تو می آییم. برای فهم مطلب باید در نظر داشت که گزنوفون و سایر مورخین یونانی غالباً در این موارد اسامی خدایان یونانی را ذکر می کنند و به عقیده یونانی ها فرستادن رعد از خصائص زئوس خدای بزرگ آنها بود. مترجم. از طرف راست کریسانتاس فرمانده سوار نظام با سواره ها حرکت می کرد و از طرف چپ آرساماس فرمانده پیاده نظام. کوروش به آنها توصیه کرد که چشم به بیرق داشته و با قدم های مساوی حرکت کنند. بیرق کوروش عبارت بود از هیکل عقابی زرین با بالهای گشاده که به نیزه بلندی نصب کرده بودند. امروز هم بیرق شاه پارسی ها چنین است که زنوفون در دو جا بیرق شاهان هخامنشی را چنین توصیف کرده یکی در اینجا و دیگر در جنگ کناکساک بیاید. قبل از اینکه قشون دشمن نمودار شود، کوروش به سپاه خود 3 روز استراحت داد و پس از طی 20 استاد سپاه دشمن پدیدار شد. کروزوس چون دید که جبهه سپاه او از طرف جناح راست و چپ از جبهه قشون کوروش خیلی بیشتر از فرمان توقف داد تا جبهه را به شکل قوسی درآورد و امر کرد که 2 منتهی علیه قشون را به شکل گاما در آورند تا بتوانند از هر طرف به قشون دشمن حمله کنند. کوروش چون این حرکت را مشاهده کرد، نه ایستاد و نه تغییری در ترتیب قشون خود داد، ولی چون دید که دشمن با ترسیم قوس به جناحین خود بست می‌دهد، به کریسانتاس گفت: آیا تو می‌بینی که چه قوسی ترسیم می‌کنند؟ وی جواب داد: بلی می‌بینم و در حیرتم، زیرا جناحین از سربازان سنگین اسلحه اشان خیلی دور می‌افتند. کوروش گفت: چنین است، ولی از سربازان سنگین اسلحه ما هم دور می‌افتند. کریسانتاس گفت: چرا چنین می‌کنند؟ کوروش گفت: معلوم است که می‌ترسند از اینکه جناحین وقتی به ما نزدیک شوند که سپاهیان سنگین اسلحه دور باشند و ما حمله به جناحین کنیم. کریسانتاس گفت: چگونه این قسمت‌ها که با فاصله زیاد از یکدیگر دور افتاده‌اند می‌توانند به یکدیگر کمک کنند؟ کوروش گفت: چون جناحین به قدر کفایت پیش رفتند، به پهلوهای ما حمله خواهند کرد و بد خواهند خواست ما را از هر طرف احاطه کنند. کریسانتاس گفت: به گمان تو این نقشه خوب است؟ کوروش گفت: بلی، نظر به آنچه می‌بینند، ولی چون چیزهایی هست که نمی‌بینند، اگر به ما از جبهه حمله می‌کردند، برای آنها بهتر از این نقشه بود. سپس کوروش رو به فرماندهان کرد و گفت: آرساماس، اجالتاً پیاده نظام را آهسته، یعنی چنان که من می روم پیش ببر، و تو ای کریسانتا سوار نظام را از پس او همچنان آهسته حرکت ده، اما من به جایی می روم که حمله از آنجا مناسب باشد. وقتی که به این محل رسیدم و برای جنگ حاضر شدیم، من سرود جنگ را می سرایم و همین که حمله شروع شد، شما شتابان به طرف دشمن خواهید رفت و آبراداتاس با گردونه ها به دشمن خواهد تاخت. شما باید تا بتوانید تنگتر از عقب گردونه نشین ها حرکت کنید، اما من هرچه زودتر خود را به شما خواهم رساند تا اگر خواست خدا باشد فراریان را تعقیب کنیم. دنیای کتاب صوتی.